أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته عرض کردیم که بحثمون درباره جواز تقلید در اصول دینه و در مسائل اعتقادی، آیا تقلید در اعتقادات جایز یا جایز نیست. در این باره عرض کردیم که مرحوم شیخ طوسی یه تعبیری داشتند که خب میخواستن یه نوعی جمع بکنن، گفته بودن در این که تقلید در اعتقادات جایز نیست حرفی نیست، ولی حالا اگه یه نفر تقلید کرد و از یک عالم محق تقلید کرد، او عقاب نمیشه و اینی هم که کار بدی کرده و تقلید کرده معفو، عقاب نمیشه. خب اولا حالا در آینده خواهیم گفت این رو باید ببینیم از نظر فنی یعنی چی که جایز نیست ولی عقاب نمیشه. این رو به چندین نوع میشه بیان کرد، در آینده میگیم که مراد شو اینه که این حجت نیست، طریقیت داره. بچش اینه، یعنی اگر احیانا اصابت کرد به واقع خب اشکال نداره، ولی اگر اصابت به واقع نکرد مثل سایر موارد تقلید نیست. در سایر موارد تقلید شما تقلید میکنی از مجتهد در نماز جمعه، نماز جمعه گفته حرام، شما هم نمیری، فردای قیامت وارد قیامت میشی میگن آقا نماز جمعه واجب بود شما چرا نخوندی، میگی من تقلید کردم، میگن خیلی خوب بفرمایید بهشت. اما ظاهرا ایشون میخواد بگه اگر اعتقادی داشتی و بعد درست از کار در آمد خب عقابت نمی کنن، ولی اگر اعتقاد تقلیدی داشتی و بعد غلط از کار در آمد معفو نیست. حالا در جلوتر تبیین میکنیم فرمایش آقای شیخ رو در پایان. اما مطابق زحمتی که دوستان کشیده بودن، مرحوم محقق اردبیلی هم یه چیزی مانند همین نکته ارائه کرده. عبارت محقق اردبیلی رو ببینیم از خود کتاب مجموع الفائده و البرهان، البته ما از کسی دیدیم توی مقاله‌ای که آقای رضایی آورده بود که بعد رفتیم البته خود مجمع هم دیدیم، خب نقل درسته ولی اصلش راهنمایی به سمت اون مجمع از اون مقاله‌ای بود که زحمت کشیده بود اون صاحب اشکالا، نمیدونم همین مقاله نفی تقلید در اصول دین بود یا چیز دیگری بود. نه بله شاید همین بود. حالا انهو یکفی فی الاصول ایزن مجرد الوصول الالحق به مثل ما مر مرارن، در اصول دین هم همین کافیه، مجرد وصول. باز دقت کنید اینا اگر حرف آقایون رو بپذیریم تقلید مصطلح نیستان، من فعلا بگم تا بعدن جمع‌بندی کنیم. تقلید مصطلح یعنی شما اگرم به واقع نرسی اما چون از مجتهد تقلید کردی عقابت نمی کنن، اینا دارن میگن مجرد وصول لازمه، تقلیدن هم برسیب نداره. ولی تقلید رو که ما حجت میدونیم یه پله از این فراتره، مهمتره. و انهو یک فی ذالک، این نوع اعتقاد کافیه لصحت العبادات المشروطه بالقربه. چون شما عبادت رو که میکنید باید بگید عبادت میکنم برای خدا. خب اگه خدا رو نتونسته باشی ثابت کنی چجوری میگی برای خدا؟ من غیر اشتراط البرهان و الحجه علی مس ثبوت الواجب تبارک و تعالی و جمیع صفات ثبوتیت و سلسلبیه و النبوه و الامامه و جمیع احوال القبر و یوم القیامه، بل یکفی فی الایمان الیقین به چی؟ ثبوت الواجب و الوحدانیه و صفات فی الجمله، همین کافیه به اظهار شهادت به خدا و به رساله و به ائمه و عدم انکار اون چیزهایی که به ضروره جزء دینه و یلزم او اعتقاد سایر المذکورات فی الجمله. بقیه را مثلا لازم نیست طرف بدونه چی هست. مطابق فهم نظر حضرت آقای اردبیلی، خدا، پیغمبر، ائمه قبول داشته باشه، منکر هیچی هم نباشه، بقیه هم مثلا لازم نیست بدونه، اما اگه بگه آقا هر چی تو کتاب و سنت من قبول دارم، همین بگه هر چی عقیده حقه که امام صادق قبول داشته من قبول دارم، اصلا بقیهش من نمیدونم چی هست. این خیلی ساده میکنه. حالا این خدا و پیغمبرم میگه حتی شهادتم بده، بگه آقا بقیه میگن خب ما میگیم دیگه. هازا زنی، میگه البته این نظر منه. قد استفدته ایزن من کلامی که منصوب به خواجه نصیر. حالا ببینید چه تعبیری راجع به خواجه نصیر داره. کلام منصوب الى افضل العلماء و صدر الحکما نصیر الحق و الشریعه و معین الفرقه الناجیه بالبراهین العقلیه، معین به براهین عقلیه، یعنی کتاب کلامی نوشته و نقلیه الى حقیقت مذهب شیعه الاثنا عشریه اون الا سنا غلطه و بچسبه، نفعه الله به علومه دینیه و عشره الله مع پیامبر و آل پیامبر امناء ائمه علیهم افضل السلام و التحیه. خاجم میشه مطابق نظری که ایشون داده. حالا خاجم معمولا فقیه نیست، نظر فقها رو داریم جمع بکنیم. و من ما بعد ایشون دلیل میاره و من ما یعیده او از شریعت سهلت سمحه. میگه آقا مگه نمیگید شریعت سهله؟ حالا یه دختره 9 ساله که تا وقتی که به بلوغ رسیده جز بابا و ننش که اون پدر و مادرش هم مثل خودش عوام بودن هیچکیو ندیده، این الان سر 9 سالگی بلوغ پیدا کرده، این کجا بره برهان پیدا کنه؟ اصلا عقلش میتونه برسه برهان چی چیه؟ و ان البنت التي ما رأت احدا الا والديها مع فرضه ما متعبدين بالدين الحق، اصلا فرضم بگیریم بابا مادرش هم متدینن، فکیف الغیر، تازه چجوری بقیه را اصلا ندیده یا اونا چجوری هستن؟ اذا بلغت 9 یجب علی جمیع ما یجب علی غیرها من المکلفین، باید نماز بخونه، روزه بگیره، حج بره، خمس بده، همه چی. الان اول مشهوره نرسان تسعش مشهوره، ولی حالا نهایت عده دیگه میگن قرعه، خب میشه مثلا فرض کن 12 سال 13 سال. معنه ها ما تعرف شیئا یا ما تعرف شیئا، این اصلا چیزی نمیفهمه. فکیفه یمکنها تعلم کل الاصول الدین به دلیل، تو 40 سالگی شیخ العقل در گوشه دروزی ها اصل قضیه رو میگفت، این تو 9 سالگی از کجا بفهمه؟ ولفرو من اهلها علی تفصیل المذکور که باید بگن بداند همه رو خدا هست، نمیدونم صفات سلبی داره صفات ثبوتی داره معاد در چهاله، اینا رو نمیدونه. حالا یکی با آقای محقق اردبیلی بگه خدا پدرت بیامرزه تو روزگار ما که تازه همه چیم هست، بازم 9 ساله نمیدونه، اصلا امکان فهم براش نیست. عقل هم آرام آرام تکامل پیدا میکنه. و کیفه ممکنه ها تعلم کل اصول به دلیل و الفرو من اهلها، بره از اهلش بپرسه علی تفصیل المذکور قبل العباده، قبل اینکه عبادت پیدا کنه بره همه رو بپرسه، مثلا قبل نماز علی ان تحقیقها العداله فی غایت الاشکال، اینکه بتونه بره تازه بفهمه اهلش کیان و عدالت دارن و ندارن و اینا رو ببینیم تماما. و قد لا یمکن لهم فهم الاصول به تقلید و کیفه به دلیل، میگه براش توضیح میدی 2 ساعت که از تو بخواد همینجوری تقلیدی هم بپذیره نمیفهمه، اون وقت دلیل باید براش اقامه کنی، یعنی دلیلتو نمیفهمه. حالا کافی یه نفر هم شبهه ابن کمونه رو مطرح کنه، شبهه ابن کمونه رو تو 80 سالگیش هم معلومه یارو بفهمه. و علاما گفتش که مرحوم حاج آقا حسین خونساری گفته بود به این، من اگر امام زمان بیاد از حضرت سؤالی که میکنم ببینم امام هست یا نیست، شبهه ابن کمونه است، ندرستم حلش کنم. و علا ما ترا انه قد صعب علا اکثر الناس من الرجال و النساء جدا فهم شیء من المسائل علا ماهی الی الا بعد مداومه، یعنی اینکه بعد اینکه مداومت کنه. این هم دقت کنید، مداومت بعضا نه اینکه بفهمه، فکر میکنه فهمیده، تکرار که میکنه فکر میکنه مسئله روشنه. و بل جمله هازا زنی، بعد خود ایشون میگه ولکنه لا یغنی من الجوع ولعلی لا اعاقب بهی انشاءالله، میگن انشاءالله منم با وقت این گفتهی که دارم عقاب نشم که گفتم لازم نیست. به عبارت دیگه ایشون اصلا میگه اعتقادات همین شهادت ظاهریش کافیه، اعتماد کافیه، حتی اینکه چی چی هست چی چی نیستم اینا هم نمیخواد، کلیت بدون اینایی که میگن درسته همین. خب بعضی گفتن شیخ بهایی هم در یک رساله خطی ازش این نقل شده، این عبارتی است که اون آینه پژوهش اونجا داره، شیخ بهایی نور الله مرقده و طیب مزجعه در پاسخ سوالهای شیخ صالح جزائری که نسخه خطی نوشتم کتابخانه فاضل خونساری نسخه خطیش وجوده، جواز تقلید در اصول دین رو از محقق طوسی همین خواجه نصیر نقل کرده و خودش هم گفته بعید نیست، قریب شمرده، گفته درست. ما البته متن اون رساله خطی رو نداشتیم که نگاه بکنیم، نقل اعتماد بکنیم به نویسنده مقاله. از یکی از علمای قرن قبل مرحوم نظر علی طالقانی که ظاهرن از شاگردای شیخ و شاگردای صاحب جواهر، متوفای 1306 یعنی 100 و تقریبا 40 سال پیش 1306 قمری، ایشون هم یه همچین مطلبی ازش نقل شده. ببینیم، انسان باید در اصول دین قطع و یقین داشته باشه، حال از راه تقلید باشد یا از راه تحقیق، کسی را نمیتوان از تقلید در اصول دین باز داشت، زیرا انسانی که به اصول دین اعتقاد دارد یا با قطع نظر از قول غیر به این اعتقاد رسیده که خب خودش اعتقاد داره، یا از قول غیر اعتقاد به اصول دین پیدا کرده، که در این صورت نمیتوان گفت که از این قطع خود دست بردارد. البته میدونید اینو شیخ انصاری هم گفته اگه تقلیدن کسی قطع پیدا کرد کافیه. این موضوع ما نیست، موضوع ما اینه که طرف تقلید میکنه قطع هم نداره، زیرا غرض حصول اعتقاد است و سبب را مدخلیتی در این قطع نیست. حالا مطلبی که داره، شاگرد شیخ مرتضی انصاری گویا معتقد به این نظریه است و در رد کسانی که به این قول اعتراض میکنن میفرماید، میگوید اگر گویی مقصود معرفت تفصیلی است، یعنی باید با ادله همه رو بشناسه نه اجمالی، و تفصیل معرفت با ادله از تقلید حاصل نمی شود، گوییم که این در حق غیر معصوم اصلا ممکن نیست، مگر از برای تعداد بسیار بسیار کم علمایی که کارشون بحثای کلامیه. اگر ممکن بود مردم چه احتیاج به معصوم داشتن؟ اگر هم بگیم که گفته شود تقلید منشأ علم نیست، یا حالا علم ثابت، یعنی علمی که قرار داشته باشه فردا بر نگرده، یعنی طرف میره پا منبر این آخوند هر چی میگه میگه درسته، فردا میره پا منبر بعدی یه مسیحی میگه میگه تو راست میگی، پس فردا میره پیش یهودی میگه نه حرف تو درسته، همونجور هر کی هر چی میگه میگه درسته. باید گفت که برهان هم گاهی منشأ علم ثابت نیست، اینم عوض بدل میشه. خب شما تا دیروز برهان برات اقامه شده بود، پس فردا در برهان تشکیک میکن. اما ببینید فرمایش آقای طالقانی ربط بحث ما نداره، آوردیمش اینجا ننوشتیمم تو برگمون، خودتون وارد کنید، چون ایشون بحث رو برده در یقین حاصل از تقلید. یقین حجیتش ذاتیه، یقین حاصل از تقلید یا یقین حاصل از برهان بحث دیگریست. ما فرضمون بر اینه که طرف تقلید کنه یقینم نداره، پس یادمون باشه بحث باید تیکه تیکه باز کنیم، خیلی هم صبر داره. تقلیدی که به یقین برسه حکمش چیه؟ یا ظن حاصل از تقلید، اون وقت دو حالت داره دوباره، مصاب مطابق نظر آقایون یا غیر مصاب. یعنی این حرف شما در رابطه با یک دختر بچه سنی که توی خانوادش هم به دنیا آمده میگی حضرت آقای محقق اردبیلی، یا اونجا میگی نه اونجا عقاب باید بشه. یعنی اینی که میگی شریعت سمح است سهله است، دختر بچه آمده، یه دختر بچه بودایی تو خانوادش به دنیا آمده، اون چی؟ اونم تقلید براش کفایت میکنه؟ یا نه اونو میگیم نه او چون فردای قیامت. خب اگه اینه که احتمال خطر از اول، پس در رابطه مهم هست، چون احتمال خطری که داریم میدیم خب در رابطه با خودمون هم هست، از کجا معلوم اون کسی که داریم ازش تقلید میکنیم اعتقاداتش درست باشه؟ مسئله بغرنجه، باید هی شقوقش رو بگیم بریم جلو. طرفین قضیه دارای صور صعب مستصعبی است. خب یک اکی از اولاد مرحوم کاشف الغطا، مرحوم علی بن محمد رضا بن هادی، که حالا این چه نسبتی با مرحوم کاشف الغطا اصلی داره، میدونید کاشف الغطا آلن دیگه، آل کاشف الغطا، اینا یک طایفه بزرگی هن، بزرگ هم بودن. محمد حسین کاشف الغطا اصلشون شیخ جعفره که صاحب کتاب کشف الغطا، چون کشف الغطا بوده بهش میگن کاشف الغطا، یعنی بله حسن نوشونه، یکی از می آوردیم اینجا، از اون کتاب فقه خوبی هم داشت مرحوم شیخ حسن کاشف الغطا که نوه مرحوم عاشق جعفر بود. بعدها شیخ محمد حسین کاشف الغطا که اشارم کردم یکی از نویسندگان عروه است، جز اصحاب استفتاء سید یزدی بوده، یه برادر دیگه ای هم داشته، ایشون هم ظاهرا از همین طایفه است، متوفای 1150 قمریه. یه کتابی داره به نام النور الساطع فی الفقه النافع، تو این نرم افزارها هست، یک مقاله یه بند خدایی در مجله حکمت اسلامی اگر اشتباه نکنم، بله دوستان اینجا آدرسش هم گفته بودم و آدرس رو بذاریم، بله است کجا داره؟ آها بله، مجله تخصصی کلام اسلامی، تابستان 83، شماره 50، صفحه 132. نه این مربوط به اون مطلب مرحوم نظرعلی طالقانیه، این خود نور الساتم از یک مجله ای ما نقلش کردیم، آقای علی خانی آورده بود، بعد رفتیم خود کتاب و خود مطلب رو توی درسنامش پیدا کردیم. بله ببینید، بله پیدا کردیم. اسم مقالش هست تقلید در اعتقادات از انکار تا پذیرش، از آغاز تا پایان، از انکار تا پذیرش. مجله معرفت کلامی، سال چهارم، شماره دوم، صفحه 77. نویسنده آقای نجمی نامی اگه اشتباه نکنه. عمده مطالب همین کتاب نور الساطع رو گرفته و ترجمه کرده و آورده، ترجمهش هم خیلی بعضن آزاده، مطالب خودش هم داره. آیه آل کاشف الغطا در النور الساطع، ایشون جواز تقلید رو به گروهی از اخباری ها نسبت داده، مثل شیخ هور صاحب وسائل، مثل ملا امین استرآبادی که اون پرانتز باید بیاد بعد صاحب وسائل، خود ملا امین یک آدم دیگری است، از بزرگان اخباری هاست، و همچنین گفته گروهی از معتزلن به این مسئله قائلند. ابن عباس هم از مفسرین طبقه اول و کعبی. اینا رو بر چی میاریم؟ برای اینکه بعدها دیروز هم اشاره کردم مرحوم آقای حکیم دای اجماع کرده، اونم نه اجماع شیعه، اجماع مسلمین، و این داستانش رو اینا مخالفینن، بالاخره معتزله و ابن عباس و کعبی و اینها جز مخالفین. خب قبل از بررسی دیروز اشاره کردم، گفتم آقا ببینید این نکته رو در ذهنتون داشته باشید، اصلا سخن ما در رابطه با اون دست از اعتقاداتیست که ما اگر اونها رو نداشته باشیم فردای قیامت در عذابیم. اینکه شما ندونی پیامبر معصوم هست یا نیست نقابت نمی کنن. این که علم امام چجوریست، قضا و قدر دیرو گفتیم چگونه است، اصلا صفات ثبوتی و سلبیه، صفات جلال و صفات کمال چگونه است، حتی این که واجب الوجود خدا یا نه، اصلا اینا رو هم ندونی، همینقدر شما اونی که واجب است یک انسان فردای قیامت بداند که اگر اونها رو دانست عقاب نمیشه، اونا چی هست؟ توحیده، اصل نبوت خاتم الانبیاء و امامت ائمه طبق نظر شیعه. این ائمه حتی ممکنه یکی بگه آقا اسامیرم ندونه، بدون امام زمانی داریم، امام زمانمون هست، اما حالا این امام زمان پدرانش کی بودن، مثل خیلی از مردم که الان بریم ممکنه اسامی هم قاطی بیان کنن، خیلی ها فهم کنن حضرت عباس هم یکی از ائمه است. این داستان رو اون مقداری که واجب است از حیث اعتقاد همین است که مرحوم شیخ طوسی گفته بود، مرحوم محقق اردبیلی اشاره کرده بود فی الجمله، البته همین هم محل بحث ها، یعنی بریم بررسی کنیم چیا لازمه، یعنی این هم یه بار باید ادله شو دید، بحثش فقهی منتها نیست، بحث کلامیه، چیا اگر ما ندونیم فردای قیامت عقابمون میکنن، یعنی اگر مثلا ندانیم که ائمه معصومن کسی نمیدونه معصومه، بگه ائمن امامن اما معصوم نیستن به غلط، اینم عقاب میشه. یا نه اینا خیلی هاش کمال میاره، بله خب طرف به اندازه دانشی که داره فردا بهش ثواب میدن، اما عقاب نمیشه، عقاب فقط خدا و پیغمبر و ائمه. حالا کسی مثلا فرض کنید اصلا اعتقاد به 90% مسائل کلامی نداره، اصلا نمیدونه اینا چیه، اون چیزی که الان محل بحث ماست که میگیم توش باید با برهان رفت و به دست آورد، اون کلیات و اصوله. فعلا میگیم توحید این اصل وجود خدا و اینی هم که دومی نداره، یعنی مضمون لا اله الا الله، فقط خدا اله هست، هیچ اله دیگری نداریم، و مضمون این که پیامبر رسول خداست و امیرالمومنین و اولاد المعصومین هم حجج الله هست، همونی که پیامبر گفت قولول طفله، اینو بگید به فلاح برسید. خب مرحوم آقای حکیم دیروز وارد بحثش شدیم، ایشون اولین دلیلی که اقامه فرموده برای بحث عدم جواز تقلید در اعتقادات گفته بود اجماع. اجماع با این دو سه تا بزرگی که گفتیم البته نمیشکنه به این راحتی، ولی نکته‌ای که وجود داره به احتمال بسیار زیاد این اجماع در ما نحنفی مدرکیه، همین ادله باعث اجماع شده. ولی یاد دوستان باشه ما جای خودش گفته بودیم نه اجماع مدرکی بودن نه ضرر به حجیتش میزنه و نه اجماع چند تا مشهور توش باشن، به خاطر اینکه حدسیه، قاطبه ای از فقها اگر گفته باشن آدم میتونه اعتماد کنه. حالا بریم جلوتر ببینیم آیا دلیل محکمی بر خلاف داریم که اینو بذاریم کنار، یا نه باید به همین سخن آقای حکیم که خیلی هم با خازانه گفته آقا دلیل نداریم، دلیلمون اجماعه، به همین تمسک. دومین دلیل مرحوم آقای حکیم که دیروز اشاره کردیم این بود که ایشون گفته بود ما در دو تا از اعتقاداتمون دلیل داریم، یک توحید، دو نبوت، مابقی دلیل نداریم. در مابقی نه اینکه برش دلیل نداریم، بر اینکه تقلید توش جایز نیست دلیل نداریم. در مابقی اجماع آقای حکیم چه میخواهید بفرمایید؟ دیروز گفتم ایشون میگه ببینید ما میگیم دفع ضرر محتمل واجب و همچنین میگیم شکر منعم واجب. خب دفع ضرر محتمل و شکر منعم جایی تحقق پیدا میکنه که شما یقین پیدا بکنی که این کاری که انجام میدی ضرر نداره، یعنی ضرر محتمل نیست، این کاری که انجام میدید شکر منعم هست. چه یقین پیدا میشه؟ برهان بیاری. همینجا قبل از اینکه ادامه بدیم بحثو ببینید با اون حرفایی که از محقق اردبیلی خوندیم این چقدر قابل جوابه. یقین لازمه، برهان لازم نیست، با تقلید یقین هم میشه پدید بود. این مردمی که الان تو کوچه هستن اعتقادشون به این که امام زمان هست از بسیاری از آقایون بیشتره، اعتقادشون به نبوت بیشتره، تقلیدیه ولی خب یقین پیدا میکنه. یقین ناشی از الزامن برهان نیست، از تقلید هم میاد، همینیست که از آقای طالقانی هم خوندیم. اما حالا اینا با فرض این که میگن تقلید یقین آور نیست، با فرض این که میگن تقلید یقین آور نیست، که این یکی از نقاط جدی بحث ماست، تقلید در اعتقادات اشکال داره یا یقین لازمه؟ یقین ممکنه تقلیدی باشه، خوشتر از هزار برهان بعضا یقین تقلیدی در قوت. خب ایشون میگه ببینید، ما وقتی میرسیم به دفع ضرر محتمل واجبه، چی میتونیم بگیم ضرر محتمل رو دفع کردیم؟ وقتی که یقین کنیم. خب تا وقتی شما تقلید میکنی یقین نداری، اشکالی که ما گفتیم رو بذارید کنارا، تا وقتی یقین کرد، تا وقتی تقلید میکنی یقین نداری. این قلت ادله حجیت تقلید حاکم بر این دلیله، یا به تعبیر فنی تر وارد بر این دلیله. چرا؟ به خاطر اینکه مگه به شما نگفتن دفع ضرر محتمل بکن؟ میگیم چرا؟ میگه ادله تقلید میگه اگر تقلید کردی ضرر به تو متوجه نمیشود. خب پس من اگر ظن تقلیدیم به دست بیارم دفع ضرر محتمل کردم، این میشه از نوع ورود. چرا؟ چون تعبدن موضوع ضرر محتمل رو برمیدارید، یه نوع تخصصه، اما تخصص ریشه در تعبد داشت. حالا جاش نمیخوایم وارد شیم. میگی شکر منعم واجبه. چرا شکر منعم؟ باید بدانم که این شکر است. ادله حجیت تقلید میاد میگه آقا اگر کاری انجام دادی که این زنی بود اب نداره، این حاکمه بر شکر منعمه. چرا؟ چون نمیاد شکر درست کنه، میاد میگه دلیل شکر منعم که گفته بود شکر منعم واجب است یقیناً، من میگم شکر منعم ظنی هم مثل یقینی، اینو شکر یقینی نمی کنه، جایگزین او میکنه. حالا اینجا به بحثی هست، بحثای فنیه، فقط پرانتز تو ذهن دوستان باشه، آیا اصلا میتواند یه دلیل تعبدی مثل دلیل تقلید، مثل دلیل های شرعی، حاکم بر ادله عقلی باشه؟ توسعه در دلیل عقل بده؟ وارد میتونه باشه. چرا؟ چون میاد میگه دفع ضرر محتمل، خب میگه این احتمالش نیست، اما حاکم میتونه باشه، چون توسعه در دلیل باید بده، توسعه در عقل الوضع بده. موضوع حکم عقل که کسی نمیتونه دوست دست ببره، که موضوع حکم عقل مال خود عقله، شما دست توسعه نمیتونه بهش بدی، که این بحث جای خودش اینجا جاش نیست، فقط در ذهن دوستان باشه. ببینید عبارت آقای حکیم رو، اول از همه برید اون جنبندی که ما ازش کردیم و ببینیم ما میگوییم، تا بعد برگردیم خود عبارت رو بخونیم. ما اصل فرمایش مرحوم آقای حکیم اینه، عقلن شکر منعم واجب است. اگر ادله حجیت تقلید مطلق بود، یعنی حتی برای کسی که یقین به خدا ندارد، میگفتیم این درسته، میتونستیم بگیم اعتقاد ظنی هم شکر منعم است. گفته بود شکر منعم یقینی، ما میگیم این شکر منعم ظنی، این هم یقین فرض کنه است. یعنی ادله حجیت تقلید حاکم بر دلیل عقل میشد، میگفت شکر یقینی رو ظنی رو هم بذار توش، حاضر با این که نمیدونی شکره ولی بگو شکره، این میشد حکومت. توسعه در عقد الوضع دلیل عقل داره میده. همینجا بگیم ما عقیدمونه نمیشه، بر دلیل عقل نمیتونید چیزی رو حاکم بکنید، چون موضوع دلیل عقل مال خودشه، کس دیگه نمیتونه در اون تصرف کنه. اما دو، فطرتاً دفع ضرر محتمل واجبه. اگر ادله حجیت تقلید مطلق بود، یعنی شامل کسی که یقین به خدا ندارم بشه. میگیم آقا یقین نداری ولی ظنم باشه کافیه. اینجا میتونستیم بگیم اعتقاد ظنی هم دفع ضرر محتمل میکنه. به عبارت دیگه ادله حجیت تقلید وارد بر دلیل فطرت میشد نه حاکم. این میشه. چرا وارد میتونه بشه حاکم نه؟ چون میاد واقعا موضوع حقیقی درست میکنه برش و احتمال ضرر واقعا منتفی میشه. خب در این دو مورد ایشون میگه نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه دلیل حجیت تقلید مطلق نیست. یعنی چی؟ یعنی از اول گفته کسی که یقین به خدا و به پیامبر دارد تقلید در حق او حجته. بر همه نیمده بگه حجته. این اول ادعاستان. یکی با آقای حکیم میتونه بگه کجا اینو در آوردی؟ خودت اومدی داری مصادره به مطلوب میکنی. اول ادعاست. پس میفرماید اگر ادله حجت مطلق بود درسته، اما کی ایشو میگه نیست. اما دلیل حجیت تقلید، تقلید را در حق کسی که یقین به خدا و رسول داره به صورت مطلق حجت کرده در این مورد. لذا این دلیل ادله حجیت تقلید نسبت به بقیه مسائل فقهی نسبت به دو دلیل عقلی مذکور نمیتونه حاکم باشه، ولی در سایر اعتقادات چهار ولی در سایر اعتقادات امکان حکومت هست. خب حالا برگردیم یه لحظه این دو سه دقیقه عبارت آقای حکیمو بخونیم. صفحه 133 تا وسطش خوندیم. اول از اول بخونم. و یقتضی بطلان تقلید را چی؟ این که در مورد چی؟ در مورد یک معرفت خدا، دو پیامبر. این که وجه دلیل در معرفت چیه؟ یک عقلن وجوب شکر منعم، فطرتن دفع ضرر محتمل، و این دوتا هم با تقلید حاصل نمیشه. چرا؟ چون احتمال داره خطا بکنید. فلا يحصل الامن من الخطر ولا الامن من ما ينافى الشكر. یکی میاد میگه آقا تعبدن اینا رو بگیم حجتن، اون حاکم و وارد اینا رو ما گذاشتیم تو عبارت آقا یکی ما توضیحش دادیم. و حجیت رأی تعبدن انما توجب امن علا تقدیر معرفت. یعنی کسی که خدا را و پیامبر را قبول دارد تقلید در حق او حجته. لذا نمیتونه به وسیله همین ولو تعبدن ما بیاییم خدا رو و پیامبر رو به صورت ظنی هم اگر اعتقاد بهش داشتیم قبول کنیم. اما باقل اصول عدم جواز تقلید فیها به خاطر اجماعه. یکی میاد میگه خب آقا اون ادله شکر منعم دفع ضرر رو اونجا هم بیار. میگه نه اونجاش نمیاد. اما ما دل علا وجوب العلم و المعرفه، این که داریم آقا میگه علم داشته باش، معرفت داشته باش، آیات و روایات، اینا نمیتونه اینو دلالت کنه. چرا؟ به خاطر اینکه دلیل حجیت رعی یعنی دلیل حجیت تقلید لو تمه موجب تعبدی میشه، یوجب حصول المعرفت بها تعبدن. من الان که تقلید میکنم، تقلیدم از یک مجتهد میشه زن، این رو حجت قرار دادن، بله این جایگزین علم میشه. ولا یتوجه اشکال متقدمی که بالا گفتیم، یعنی وجوب شکر منعم و دفع ضرر، به خاطر اینکه معرفت در غیر خدا و رسول شرط در حجیت تقلید نیست. یعنی نیومدن بگن حجت تقلید، تقلید حجت است اگر اعتقاد به معاد داری، اگر اعتقاد به قضا و قدر داری، اگر اعتقاد نه به اینا رو نگفتن. و انما شرط المعرفه به ما، فقط خدا و رسول. اینم اول بحثه. اینم میگه با آقای حکیم میخواد بگه کجا اینو آوردی کما که نوشتی. و المفروض حصولا، فرض بر اینه یه نفر خدا و پیغمبر رو قبول داره در سایر اعتقادات، پس فاذن العمده فی عدم جواز تقلید اجماع. این دلیل دوم. تا شنبه بریم وارد دلیل آقای خویی بشیم.
اینجا چند بخونم در مورد نتیجه گیری.